سلام، نازفرین میرزا خلیلی هستم. به بخش خبری ساعت 9 رادیو فردا خوش آمدید. آمریکا و روسیه از توافق بر سر آتش بس در سوریه خبر دادند. سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد همه اعضایش خاک عراق را ترک کردند. برخی امامان جمعه از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی درباره هزینه‌های نظامی انتقاد کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس وی روز جمعه در ژنو از توافق بر سر آغاز دور جدید آتش بس در سوریه خبر دادند. آقای کری ابراز امیدواری کرد که مسکو بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را به پای میز مذاکره ببرد.
بدیهی است که روسها توانایی این را دارند که اسد را ترغیب کنند و ما هم به همراه دیگر کشورها می توانیم مخالفان را به همکاری ترغیب کنیم.
این آتش بس از عصر روز دوشنبه همزمان با عید قربان آغاز خواهد شد. قرار است در صورت موفقیت طرح آتش بس بعد از یک هفته واشنگتن و مسکو در عملیات علیه گروه حکومت اسلامی داعش و جبهه فتح الشام که پیش از این جبهه النصره خوانده می شد همکاری کنند. در جنگ داخلی سوریه بیش از 400 هزار تن کشته شدند. سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد که تمام اعضای این سازمان از کمپ لیبرتی در عراق به کشور آلبانی در اروپا منتقل شدند. به گزارش وبسایت سازمان مجاهدین خلق، شاهین قبادی سخنگوی این سازمان گفت کار انتقال ساکنان لیبرتی به پایان رسیده است. اما در ایران خبرگزاری فارس به نقل از منابع محلی نوشته که یکی از رهبران سازمان مجاهدین و 600 تن از اعضای این سازمان همچنان در کمپ لیبرتی هستند. سازمان مجاهدین خلق جمهوری اسلامی ایران را به اعدام هزاران تن از اعضای خود متهم می‌کند. جمهوری اسلامی ایران نیز سازمان مجاهدین خلق را مسئول ترور حدود 17 هزار نفر در ایران می‌داند. شماری از امامان جمعه در ایران بدون ذکر نام اکبر هاشمی رفسنجانی از سخنان اخیر وی درباره تأثیر مثبت کاهش هزینه‌های نظامی در پیشرفت اقتصادی ژاپن و آلمان به شدت انتقاد کردند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، از جمله کسانی که روز جمعه آقای هاشمی را سرزنش کردند، احمد علم‌الهدا و یوسف طباطبایی نژاد امامان جمعه مشهد و اصفهان بودند که سخنان وی را عقب‌گرد از مواضع انقلابی نامیدند. علی سعیدی و محمد علی موحدی کرمانی نمایندگان کنونی و پیشین ولی فقیه در سپاه و نیز سرتیب پاسدار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه انتقادات مشابهی از اکبر هاشمی رفسنجانی داشتند. اکبر هاشمی رفسنجانی حدود دو هفته پیش گفته بود که ممنوعیت داشتن نیروی نظامی در آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم موجب سرمایه‌گذاری این دو کشور در کارهای علمی و اقتصادی شد. آقای هاشمی این امر را دلیل استحکام اقتصاد این دو کشور در جهان امروز خوانده بود. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب مواضع آیت الله خامنه ای و دیگر مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران علیه عربستان را محکوم کردند. این وزیران در پایان نشست فوق‌العاده خود در قاهره پایتخت مصر مواضع اخیر آیت الله علی خامنه ای علیه ریاض را ستیزه جویانه و شرم‌آور توصیف کردند که به گفته آنها نباید بر زبان رهبر یک کشور جاری شود. آیت الله خامنه ای روز 15 شهریور در پیامی به مناسبت مراسم سالانه حج مقام‌های سعودی را به کشتن مجروحان حادثه منا متهم کرد و از عباراتی تند برای اشاره به حاکمان سعودی استفاده کرده بود. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران حمایت اتحادیه عرب از عربستان را موجب گرفتاری آنها در سیاست‌های به تعبیر او بی ثبات ساز ریاض خواند. ممنونم که ما را در این بخش خبری همراهی کردید. ساعت 9:30 دقیقه با سرخط خبرها از رادیو فردا همراه ما باشید.
جامعه چند حادثه فرونشست زمین در یک هفته و زمین کلان شهر تهران که نه فقط زلزله بلکه حالا تراکم ساخت و ساز و شبکه فرسوده و معیوب فاضلاب هم تهدیدش میکنه. اما آیا رابطه‌ای بین این همه کاربری و حفاری در تهران و فرونشست و ریزش خاک فرسوده پایتخت وجود داره؟ سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل همیشه با یک مجله جامعه دیگه همراه شما. در این برنامه به بهانه ریزش و فرونشست زمین در چند حادثه جداگانه به این موضوع نگاه می‌کنم که اگر چنانچه حادثه‌ای بزرگ مثل یک زلزله پرقدرت در تهران اتفاق بیفته چه خطراتی وجود داره و چه میشه کرد که خطر کمتری شهر و شهرنشین‌ها رو تهدید کنه. پس با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید. تهران شهری که 40% بافت مسکونی اون آنطوری که شهرداری و منابع رسمی به کرات اعلام کردن فرسوده است. پیش از این هم مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی ایران اعلام کرده بود که با وقوع یک زمین لرزه پرقدرت 7 ریشتری تعداد کشته های تهران تا 1 میلیون نفر برآورد میشه. پایتخت ایران در روز حدود 15 میلیون جمعیت داره و 25مین شهر پر جمعیت دنیاست. اون هم با 750 کیلومتر مربع مساحت. شهری که به گفته رئیس جمعیت هلال احمر هرچند ظاهر مدرنی داره اما در واقع عقب مونده است، چرا که مترو و ساختمان‌های بلند مرتبه داره اما زیر ساختهاش برای یک زندگی ایمن فرسوده و ضعیفه. موضوعی که پیش از این هم عزیز الله رجب‌زاده رئیس پیشین سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر به اون اشاره کرده بود.
من به طور کلی به شما بگم که ما فعلا در تهران آمادگی مقابله با بحران زلزله‌ای که پیش بیاد نداریم.
در تهران بر روی گسل‌های زمین لرزه برج سازی می‌شود و از 1 میلیون پلاک موجود 200,000 پلاک در بافت فرسوده قرار دارند. اما از داریوش بوربور کارشناس و برنامه‌ریز شهری در تهران پرسیدم که اگر زمین لرزه پرقدرتی در این کلان شهر رخ بده شاهد چه اتفاقی خواهیم بود؟ داریوش بوربور:
اشکال زلزله دو مورد داره، یکی تخریب ساختمان ها، یکی هم در مورد امداد رسانی پس از وقوع زلزله است. در ایران ساختمان های جدید اغلب محاسبه زلزله در موردشون میشه. در مورد قسمت دوم که امداد رسانی پس از زلزله است، اون یک کار مدیریتی است که میبایست هلال احمر و یا تشکیلات دیگه‌ای، ستادهای دیگه‌ای تربیت بشن برای این کار.
تهران ششمین شهر بزرگ زلزله خیز دنیاست. با این اوصاف میتوان الگوی موفقی را برای مهار بحران زمین لرزه و کلان شهر تهران در نظر گرفت. بهرام عکاشه متخصص زلزله شناسی:
در سال 1923 توکیو نابود شد پس از زلزله. بلافاصله در عرض فقط 5 سال توکیو با همکاری متخصصین اروپایی بازسازی شد و به طور جدی توکیو معاون شد، به طوری که الان زلزله 6.7 هم نمیتونه به توکیو صدمه واقعی بزنه، منظورم کشته بده، زخمی که عادی هستش. در هر حال یه نکته خیلی مهمه دیگه، در 100 سال گذشته ما 58 تا شهردار تهران داشتیم. در 100 سال گذشته متاسفانه شهردارهای ما علم زلزله شناسی سرشون نمیشد در این 100 سال گذشته و شهر تهران بزرگ شد که به این روز در اومد. چرا بایستی در طول 100 سال تهران بدون برنامه این ابعاد رو پیدا بکنه؟ کی مقصره؟ شهرداران مقصر هستند، عوامل دیگه مقصر هستند. چرا شهر بایستی به این شکل در بیاد که اصلا قابل معالجه نیست دیگه؟ اگر گسل‌های جنوب تهران فعال بشن، طبق محاسباتی که ژاپنیا و مهندسین شهرداری تهران انجام دادن، جنوب تهران با شدت 9 درجه مرکالی نابود می‌شود. اگر گسل شمال تهران با زلزله 7.2 فعال بشه، تهران با شدت 8 درجه ریشتر نابود میشه.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم. در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
ژاپنی‌ها سال‌هاست که طراحی شهری خودشون رو با توجه به قدرت زمین‌لرزه‌های احتمالی که در این کشور رخ میده به طور دقیق محاسبه و اجرا می‌کنن. موضوعی که در ایران و مشخصاً تهران به دلیل انبوه ساختمان‌ها و ساخت‌وساز روزمره و همینطور شرایط ناایمن فضاهای شهری امکان تحقق اون در عمل دشواره و اصلاح بافت‌های فرسوده رو هم پیچیده و حتی غیر ممکن کرده. شاید برای همینه که هر از چند گاهی و هر چند وقت یک بار زمزمه‌های انتقال پایتخت به گوش میرسه. موضوعی که به دلیل هزینه‌های بسیار بالا و نبود یک برنامه‌ریزی واحد و منسجم شهری دور از ذهن و حتی غیر ممکن به نظر میرسه. داریوش بوربور به عنوان کارشناس شهری درباره این موضوع توضیح بیشتری میده.
این اصلا یک بحث کاملا بیهوده است، در اینکه هزینه جابجایی تهران اصلا قابل حساب نیست و اون برآوردهایی هم که یه عده میکنن واقعا برآوردهای خیلی سرانگشتی و غیر واقعیه.
اما به گفته مسئولان شهری در تهران، سیستم گازرسانی و لوله‌کشی آب و فاضلاب تهران به دلیل فرسودگی بعد از وقوع یک زمین لرزه احتمالی قدرتمند به شدت آسیب می‌بینه و خطر وقوع آتش سوزی یا جاری شدن سیلاب رو به همراه داره. با این حساب به نظر میرسه که تردد در چنین شهر و شرایطی دشواره و امدادرسانی رو با مشکل و تأخیر روبرو میکنه. از داریوش بوربور، کارشناس برنامه‌ریزی شهری، میپرسم که دلیل این موضوع آیا عریض نبودن و گنجایش محدود معابر و خیابانهای تهرانه؟
بنده موافق نیستم. شهر تهران خیابان‌های عریض خیلی زیادی داره و شما فکر بکنید مثلا شهر روم کوچه پس کوچه‌هایی داره که حتی تردد ماشین‌های نقلیه اصلا غیر ممکنه و یا یک سری شهرهای دیگه اروپایی، در صورتی که تهران بزرگراه‌های بسیار خوبی داره و به طور کلی خیابان‌های تهران هم خیابون‌های کم عرضی نیستن. اشکال تهران که تردد رو مشکل می‌کنه، اغلب این کوچه‌هایی که باریک به نظر میان، اینها کوچه‌هایی هستن که دو طرفش ماشین پارک شده. بلا اغلبشون جای سه‌لین ترافیک رو دارن.
در ایران و در 14 دهه گذشته 4 زمین لرزه پرقدرت اتفاق افتاده که در مجموع به کشته شدن دست کم 100,000 نفر انجامیده. زمین لرزه های طبس، منجیل و رودبار، بم و آذربایجان. به پایان این برنامه جامعه رسیدیم. من بنیامین صدر از همراهی شما ممنونم و تا یک برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستن. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه خضری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.